من یه پسر 12 ساله 13 ساله دارم، ایشون یه کمی بی احترامی به مادرش میکنه در جایی که بیرون از خونه خیلی مؤدبه، خیلی زود رنجه، هم زود رنجیش هم تو خونه هم تو مدرسه. بعد با برادر کوچیکترش که حدوداً 4-5 سال تفاوت سنی داره خیلی لجبازی میکنه، در جایی که خیلی با هم بازی میکنن، همدیگر رو دوست دارن ولی خیلی لجبازی هم میکنن.
یکی این که ایشون با اینکه در محیط بیرون مؤدب هستن اما در خانه قدری با مادر خودشون غیر محترمانه برخورد میکنن.
بله بفرمایید. خب اون اولین نکته، ما باید به این خانواده محترم این رو عرض بکنیم که پسر ایشون تو سن تقریبا نوجوانی قرار دارن. نوجوانی یکی از سنینی است که آسانه تحمل پذیری کاهش پیدا میکنه.
بله.
یعنی بچه ها در برابر محیط عکس العمل های بیشتری نشون میدن. مثلا اگر مادر تا دیروز امر و نهی میکرد به فرزندش، فرزندم میپذیره، که خداری هم ممکن بود ناراحت بشه، ولی از امروز میگن نه، به این سن رسیده ناراحتیش بیشتره در برابر امر و نهی والدین.
بله.
خب ببینید، چون مادر بیشترین برخورد و ارتباط رو هم با فرزندش داره، حضور فرزند تو خونه بیشتر در ارتباط با مادر هم نیازها رو بیشتر داره مادر برطرف میکنه، ولی مادرها گاهی اوقات امر و نهیشون که زیاد میشه بچه ها ممکنه بهشون تندی بکنن، بچهشون رو سرزنش بکنن، دوباره میبینیم که این امر و نهی منجر به این میشه که او بی احترامیه به مادر بکنه. گاهی اوقات میبینیم مادر ممکنه انتقادهای حتی واقعی هم بکنه، نصیحت حقیقی بکنه، چون خود نصیحت ما همیشه میگیم بار منفی داره، باید تلطیفش کرد، باید در کنارش کارهای خوب فرزندان رو هم گفت و بعد یک نقدی رو بهشون بگیم که این رو بهتر بپذیرن. گاهی اوقات میبینن خیلی راحت مثلا پدر یا مادر فرزندشون رو نقد میکنن، این چه وضع درس خوندنه، نمیدونم این نمره رو گرفتی، دو واقعیت هم داره نمرش پایین شده، ولی خود این بیان بیانیه که ممکنه بچه ها رو به عکس العمل در برابر والدینشون وارد بداره. ولی اگر نه، یه موقع ما گفتیم مادر باری که الله تلاشتو ما دیدیم، نمره مثلا دینیت خیلی خوب بود، فارسیت خیلی خوب بود، ولی ریاضیت رو خیلی ما نپسندیدیم نمرش رو، خب اینو بهتر میپذیره، تو خوبیهاش رو هم ما دیدیم و داریم در کنارش انتقاد میکنیم. تو یک جمله به عنوان اولین گام اینه که بچه ها اون آسانه تحمل پذیرشون پایینه، لذا ما نباید خیلی وارد بشیم، چالش ایجاد بکنیم بین خودمون و فرزندمون که منجر به بی احترامی میشه. نکته دوم، اگر پدر و مادر بخوان در محیط خانه فرزندان احترام به جا و انشالله مطلوبی رو در حقشون بگذارن، باید پدر و مادر مقبول فرزندانشون باشن. ما گاهی اوقات میبینیم بعضی پدر و مادرها این مقبولیت رو ندارن در نزد فرزندانشون، یا فرزندانشون هم بی احترامی میکنن، بی اعتنایی میکنن، حرف پدر و مادر رو گوش نمیکنن. خب حالا سوال چطور مقبولیت ایجاد میشه؟ من دو تا راه رو میخوام خدمت این پدر بزرگوار و حتما مادرشونم و همسرشونم شنونده این برنامه هستن خدمت ایشون هم عرض بکنم. اولین گام توی ایجاد مقبولیت موفقیت مادرهایی که تو نگاه فرزندانشون انسانهای موفقی هستن، این بچه ها خوب اونا احترام میگذارن، ولی مادری که نه، میبینیم که خودش رو موفق نمیدونه، دوران زندگیش رو ناموفق میدونه، درس خوندنش رو ناموفق میدونه، خودش رو کدبانوی موفقی تو زندگی نمیدونه، تو خونه همش غر میزنه، به کارام نمیرسم، نمیدونم نمیتونم این کارا رو بکنم. خب ببینید، این مادری که خودش رو موفق نمیداند مقبول بچه‌ها، وقتی مقبول نبود بچه‌ها بیشتر بهش بی احترامی میکنن. یا حتی خود پدر و مادر، ما همیشه حالا یه ضرب المثلی هم داریم مشهوره، حالا اگر ضرب المثل هم نباشه،
بله،
اینکه حرمت امامزاده دست متولیشه. پدر و مادر اگر در حضور فرزندان احترام یکدیگر رو نگه ندارن، بچه ها هم نگه نمیدارن. اون وقت احترام نگه نداشتن یعنی چی؟ گاهی وقت پدر مادر میگن ما یه گفتگوی کردیم، یه مدارم به تندی انجامید، یعنی یه مقداری مثلا صدام رو خب ما میگیم همین یه نوع احترامی به هم در حضور بچه‌ها. گاهی اوقات اینا رو باید بذاریم تو فرصت‌هایی که فرزندانمون نیستن. اگر حتی من مادر میدونم این بحث رو الان اینجا شروع بکنم، بچه‌هام هم حضور دارم، ممکنه یه چالش ایجاد بشه، صدامون بلند بشه، الان من مطرحش نکنم، دنبال یه زمان و مکان مناسبی بگردم برای طرح این مسئله.
پس هم خودشون رو ناموفق و غیر محترم جلوه ندن و هم بی‌احترامی به طرف مقابل نکنن.
بله. بسیار. بعد یکی از چیزایی که مقبولیت ایجاد می‌کنه محبوبیته. شما وقتی تو زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما نگاه میکنید، میبینید که این دو بزرگوار چقدر زیبا همدیگر رو صدا میکردن، چقدر توصیفات زیبایی رو نسبت به هم به کار میبردن. مثلا امیرالمومنین میفرمودن من هر وقت زهرای اطهر رو میدیدم آرامش میگرفتم. خب ببینید اینا بیانش قطعا در حضور فرزندانم بوده. وقتی پدر و مادر در حضور فرزندانش اینجوری به همدیگه عشق میورزن، اینجوری بیان میکنن، خب بچه ها مگه دیگه جرأت میکنن به این پدر و مادر بی احترامی بکنن؟ یه اتفاق نمیفته. یه موقعی وقت میبینیم خود پدر و مادر باید محبوب همدیگه باشن، این حبشون و علاقهشون رو البته در چارچوبه هایی که صلاح در حضور بچه ها باشه ابرازم بکنن در حضور بچه هاشونم.
یعنی فرزندان بفهمن که پدر و مادر به همدیگه محبت دارن.
بله. وقتی محبت داشتن اصلا این میشه رمز مقبولیت، یعنی دیگران هم اینا رو قبول دارن. من یه سوالی میکنم جناب بهرامی از شما. اگر یه موقعی یک کسی اصلا بیرون خانواده بتونه مثلا آقا خانمش رو خیلی دوست داره، اصلا به خودش جرأت نمیده که در غیاب اون خانم در حضور این آقا از اون خانم بدگویی بکنه، جرأت اینو نمیده، یا اگرم بخواد این جرأت رو بده دست و دلش میلرزه که الان من میگم نکنه یه عکس العمل نشون بده بگه این چه حرفی تو زدی. این دقیقا تو محیط خانه هم اتفاق میفته. وقتی که پدر و مادر محبوبیت خودشون، اون حب خودشون و علاقه خودشون نسبت به یک دیگر ابراز میکنن، بچه ها وقتی این منظره رو میبینن جرأت نمیکنن دیگه به پدر و مادر بی احترامی بکنن. خیلی مواقع ما میبینیم این اتفاقات به دلیل اون ساختارهای خانواده ممکنه که به وجود اومدش اتفاق بیفته. یه نکته دیگه من درباره محبوبیت بگم. محبوبیت گاهی اوقات اصلا از نوع پوشش آدما محبوب میشن. لذا ما همیشه توصیه همینه مادرها جلو بچه هاشون باید قشنگ بپوشن، نمیگی مدل دار بپوشن، تمیز، نظیف و آراسته. خود اینا محبوبیت میاره. شما گاهی اوقات ممکنه دیده باشین حتی تو احترام آدم ها به همدیگه نوع پوشش هاشون تأثیر گذاره. بعضی هم خورده میگیرن میگن اوه تو باید مثلا اندیشه این رو ببینیم. ما میگیم نه، درست اندیشه هم باید دیده بشه، ولی ظاهر رو هم ما باید توجه بکنیم. بذار شما مرحوم عاشق عباس قمی کتابی رو درباره ظواهر نبی مکرم اسلام نگاشتن، خب آدم نگاه میکنه اینه پیامبر گرامی اسلام همیشه آراسته بوده ظاهرشون.
اسمش خاطرتون هست؟
بله.
اسم کتاب؟
عنوان کتاب هم شمائل المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هست. کتاب خیلی جیبی و کوچیکی هم از مختصر هست، در مورد ظواهر پیامبر صحبت کرده ایشون. خب شما ببینید این شکل از ظاهر پیامبر خب ارتباط رو هم بیشتر میکنن، معطر بودن پیامبر همیشه معطر میکنن، موهاشون رو آراسته میکردن، شانه میزدن، روغن میزدن به موهشون. یعنی گاهی اوقات من همین کتاب رو که میخوندم آدم تو تخیلاتش آرزوی این رو میکرد که این شمائل نبی مکرم اسلام و ظاهر پیامبر گرامی اسلام رو کاش بودیم و میدیدیم
یک بار بتونیم.
بله. بذار میخوام بگیم که انقدر این آراستگی تاثیر، خب زن و مردم باید تو خونه همینطور باشن، در حضور فرزندشون هم حتی مرتب و منظم بودن. نوع کلام، یعنی نگاه کنین یه ترسیمی رو ما داریم میگن جواب های هویه. گاهی اوقات تو این سنین نوجوانی مادری اگر هایی بگه منتظر شنیدن هویم باید باشه. یعنی برای همین ما باید با فرزندانمون زیبا هم سخن بگیم. من یادم در یک برنامه، حالا یادم نیست در همین برنامه پرسمان بود یا قبلا پرسش و پاسخهای تربیتی، عرض کردم گفتم ما با نوجوانمون وقتی میخوایم صحبت کنیم حداقل باید به این دو نکته در کلاممون توجه بشه، لفظی که به کار میبندیم و لحنی که استفاده میکنیم. من یه مثالی بزنم، یه موقعی یکی میاد به من میگه که مثلا آی تراشو یه لیوان آب به من بدید، من این لیوان آب بر میدارم میگم بفرما، خب خوب بودش چون لفظ خوبی رو استفاده کردم، نگفتم بیا
بله
یا مثلا بخور، نه گفتم بفرما. ولی یه موقعی هست من لحنم رو هم زیبا میکنم در کنار این لفظ، وقتی به من میگه یه لیوان آب بده میگم بفرمایید.
خب چون میشه جمع کنم
بله. خب همین لحن قشنگ میتونه 40-50% اثر کلام رو هم افزایش بده، تو فرد نفوذ کنه با لحن زیباش.
حالا این شبهه با این مثال فکر کنم دفع نمیشه، و اون که وقتی میگید پدر و مادرها رعایت بکنن جواب های هویه، این سوال به ذهن میرسه که یعنی در برابر نوجوان ساکت باشن و خطاهای او رو تذکر ندن، انتقاد نکنن.
حالا من
یه مثال بزنید که انتقاد میخوایم بکنیم.
حالا من انتقاد رو هم میگم ولی الان من میخوام بگم حتی لفظی که میخوایم با او گفتگو بکنیم، من یه موقع به بچه هم میخوام بگم بشین درس تو بخون، همینجوری میگم، میگیم بدم نی بلین تأثیر نداره. یه موقع میگیم پسر خوبم من ممنون میشم از شما، الان تکالیفتون رو بشین انجام بدید، یعنی قشنگ بهش میگم
بله.
احترامش رو نگه داشتم، شخصیتش رو نگه داشتم، عاطفی بهش گفتم، مؤدبانه و در این حال حرفم هم زدم بهش. اما تو انتقاد نگاه کنید، ما تو شیوه انتقاد، من همیشه یه تعبیری رو به کار میبرم، میگم ما با خداوند متعال هم که میخواییم صحبت بکنیم باید بلد باشیم چجوری صحبت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید مثلا در روایاتمون داریم میگن شما میخواید دعا بکنید، قبل و بعد از دعاتون یه صلوات بفرستید، این دعا رو خدا بهتر میپذیره. من یه جایی گفتم یکی از علمای بزرگوار فرمودن نه انسان این دعا رو خدا میپذیره وقتی در یک لفافه و کادوی زیبایی باشه که قبل و بعد صلوات باشه.
یه شما گفتودید بهتر میپذیره، ایشون فرمودن نه میپذیره.
بله. بله. بعد حالا عرضم اینه، یه موقعی هست نگاه کنیم دعا میخوایم بکنیم بعد بلد باشیم چطور دعا بکنیم.
بله.
انتقاد خود به خود بار منفی داره، یعنی من وقتی که مثلا سر سفره میرم میبینم غذایی رو همسرم درست کرده شوره، بهش میگم خانم این غذای شما امروز شوره ها، حرفم حق بود دیگه خوردم شوره، ولی
بله.
مطمئن باشین طرف مقابلم ناراحت میشه، حداقل اگه چیزی به من نگه سکوت میکنه، ممکنه مثلا بگه عجب مرد قد نشناسی هم بود، حالا خب شور بود این دفعه رو میخوردی روزای دیگه که اینطور نبودش بیا.
بله.
ولی یه موقعی هست نه، من میخوام یه انتقاد رو سازندش کنم، چیکار میکنم؟ حداقلش اینه قبل و بعد از انتقادم یه کار خوبی رو از همسرم میگم، مثلا قبلش میگم خانم دست شما درد نکنه، چه سفره قشنگی رو پهن کردید.
بله.
اما امروز آبگوشتون هم یه مقدار خوشنمک بود، ولی این سبزی رو که خریدین انقدر تر و تازه است. خب ببینید این رو بهتر میپذیره طرف مقابل من، چون اصلا داریم شما ببینید یکی از روانشناسان غربی مطرح میکنه، ایشون میگه که انسانهای مصلح انسانهای هستن که خوبی ها رو ببینن و بدی ها رو بعد گوشزد بکنن متذکر بشن، یعنی دیدن خوبی ها مهمه. دادا من از اچم میخوام انتقادم بکنم، حداقل اینه که یکی دو تا خوبی هاش رو کنارش بیان بکنم، تلطیف بکنم این انتقاد رو و بیان بکنم و او مطمئن باشه این رو بهتر میپذیره.
پس اینکه مثلا نوجوانان حساسن به این معنی نیست که باید رهاشون کنیم.
بله نخیر، یا خواهی انتقاد رو گاهی خواهد امرو من این تعبیر رو به کار ببرم، خیلی از پدر و مادرها انتقادی که فرزندشون میکنن اینجا یه نصیحت، حالا بگیم تعبیری
بله.
این نصیحت رو مچاله میکنن، پرت میکنن تو صورت او، یعنی با لحن بد میگن، لفظ بد میگن، با اخ میگن. خب شما ببینید ما تو آموزهای دینی اون داریم نصیحت هدیه است، هدیه رو باید قشنگ داد. مثلا شما ببینید الان یه گوشی موبایل رو شما دوست داشته باشین، نیازتونم باشه، یکی بخره این گوشی رو پرت کنه به سمت شما، خب با این که نیازتونه نمیفرزیم بعد میدادیم اون بر میگین چه وضع هدیه دادن بودش. هدیه رو باید قشنگ داد. ما میگیم نصیحت، چون چند وقت پیش تو رسانه دم یکی از کارشناسان مطرح میکرد نوجواناتون رو نصیحت نکنید، زن و شوهر هم دیگر رو نصیحت نکنن، اینا نصیحت پذیر و نمیدونم چی نیستن، بعد یکی دیگه بگن. تو هم خانواده ما اونجا بود سوال کرد، گفت راست میگن؟ گفتم نه، ما باید شیوه نصیحت رو به مردم بگیم. وقتی ما میگیم نصیحت هدیه، معلومه باید توی لفافه زیبایی پیچیده بشه، کادوی زیبایی بشه، هدیه بشه به زن طرف.
شاید منظورشون از نصیحت سرزنش بوده. حالا
بله، حالا مگر اینکه ما
مثلا حمله بر صحت کنیم. بله بسیار خوب. پس اگر واسن انتقاد بکنن یا نصیحتی فرزندشون بکنن، در قالبی باشه که برای او خوشاینده. اما جناب آقای تراشون، ایشون گفتن که با مادرش این گونه برخورد میکنه، یعنی منظور این است که ایشون خودشون همه اینا رو رعایت میکنن یا چون مادر بیشتر
بله
درگیره؟
در این رو من همون اول عرض کردم، معمولا پدر و حضورشون کم رنگه تو خونه.
بسیار.
و مادرها حضور پررنگتری و ارتباط بیشتری با فرزندانشون دارن.
من فکر میکنم از پاسخهایی که به سوال اول دادید، پاسخ سوال دوم هم تا حدی روشن شد. اینکه زود رنج هست احتمالاً به شرایط سنیشون مربوطه، درسته؟
بله تقریبا یه بخشیش به شرایط سنی، یه بخشش هم ممکنه گاهی اوقات توجه بیش از اندازه به فرزند شده. حالا یه تعبیر خیلی ساده‌ای رو من به کار ببرم، گاهی اوقات هست ما فرزندانمون رو لای زرورق بزرگ میکنیم، بعد میگیم بالا چشتونم ابروه بهشون برمیخوره. نه، اتفاقا بچه ها باید یه مقدار سختی ها رو تحمل کنن، یه مقدار متناسب با سنشون باهاشون رفتار بشه. محبت بیش از اندازه ممنوعه، محبت باید به اندازه بچه ها باشه که اینها پرتوقع نشن. چون یکی از دلایل زودرنجی پرتوقعیه، یعنی افراد پرتوقع زودرنج هم میشن. خب
بله.
اما نسبت به سال آخرشون هم من یه نکته رو کوتاه بگم، خیلی طولانی شد پاسخ.
گفتن با برادر کوچکتر از خودش که 4 سال اختلاف دارن لجبازی میکنه.
نکنه لجبازی عامل محیطیه؟ یعنی چی؟ اصلا محیط آدم ها رو لجباز میکنه. یکی نوع برخورداز، یه موقع نوع خریده، یه موقع نوع امکاناته، اینها ممکنه آدم ها رو تو محیطی لجباز بکنه.
همیشه این گونه است؟
تقریبا بله، قریب به اتفاقش اینه، مگر استثناءاتی رو پیدا کنیم دلایل دیگه هم وجود داشته باشه.
این که میگن فلانی ذاتن آدم لجوجیه، این از نظر شما قابل قبول نیست؟
نه، یعنی معمولا امور اکتسابی وراثتی نیست.
بله.
یعنی اموری رو که میشه کسب کرد ژنتیکی و وراثتی نیستش، محیطی، از تو محیط بچه ها یاد میگه.
بله.
کاری که باید کرد اینه که این پدر بزرگوار نقطه تلاقی فرزندشون رو، دو فرزندشون رو کمتر بکنن، یعنی نذارن خیلی اینها سر یه امکانات خاصی که و محدودی که تو خونه وجود داره با همدیگه مثلا درگیر بشن، بگو مگو بکنن و منجر به لجبازی بشه. گاهی اوقات ممکنه یه اتفاق توی تلویزیون اصلا بیفته، داره یه شبکه تلویزیونی رو میبینه، اون میگه من اون کانال رو میخوام ببینم، این میگه این کانال رو میخوام ببینم. نه، این رو با یک مدیریتی که پدر و مادر توی برنامه ریزی های فرزندشون میتونن انجام بدن، این لجبازی ها خیلی کمتر میشه.